بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برندگان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در نخستین مرحله نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعیین شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از اهداف اصلی سفر هفته آیندهش به خاورمیانه مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. یک هیئت کارشناسان با مبارزه با تروریسم بریتانیا امروز برای تحقیقات درباره ترور بی‌نظیر بوتو به پاکستان می‌رود. ساعت 13 درود شنونده گرامی، جان خاکسار هستم با مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت. برندگان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 2008 در نخستین مرحله که در ایالت آیووا انجام می‌گیرد تعیین شدند. مایک هاکبی فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس بر سایر نامزدهای حزب جمهوری خواه پیروز شد. وی پیروزی خود را آغاز روزی نو نامید.
Tonight what we have seen is a new day in American politics. A new day is needed in American politics.
در حزب دموکرات باراک اوباما با اختلافی جزئی بر جان ادوارد و هیلری کلینتون پیروز شد. باراک اوباما پس از پیروزی در جملاتی خطاب به هوادارانش گفت: ما بین ناامیدی و امید، امید را انتخاب می‌کنیم.
We are choosing hope over fear. We're choosing unity over division and sending a powerful message.
مبارزات مشابه درون حزبی در هفته‌های آینده در سایر ایالت‌های آمریکا برگزار می‌شود تا دو حزب عمده رقیب دموکرات و جمهوری‌خواه نامزدهای نهایی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعیین کنند. انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر سال 2008 برگزار می شود و در این انتخابات مقام ریاست جمهوری تعیین خواهد شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا می گوید یکی از اهداف اصلی سفر هفته آیندهش به خاورمیانه مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. آقای بوش همچنین گفت در سفر هفته آینده خود به اسرائیل و کشورهای عرب خاورمیانه انتظار دارد درباره گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا درباره توقف برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد سوال قرار گیرد. گزارشی از آرمان مصطفی.
جورج بوش دیروز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین گفت که وی به مخاطبانش در خاورمیانه توضیح خواهد داد که بر پایه گزارش برآورد اطلاعات ملی برنامه‌های هسته‌ای ایران همچنان خطرناک است. سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا یک ماه پیش در آخرین گزارش خود تصریح کرده بود که جمهوری اسلامی ایران برنامه خود برای تولید سلاح هسته‌ای را در سال 2003 میلادی متوقف کرده است. این سازمان گزارش خود را بر اساس اطلاعاتی که از 16 سرویس اطلاعاتی آمریکا جمع‌آوری کرده است منتشر کرد. همین سازمان در گزارش دو سال پیش خود تأکید می‌کرد که دولت ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. آقای بوش سفر خاورمیانه‌ای خود را با دیدار از اسرائیل آغاز می‌کند و سپس به عربستان، کویت، بحرین و امارات متحده عربی می‌رود. جورج بوش در بخش دیگری از این گفتگو گسترش شهرکسازی یهودیان در سرزمین‌های اشغالی را مانعی بر سر راه برقراری صلح خواند و دولت اسرائیل را ترغیب کرد تا به تعهدات خود برای متوقف کردن شهرکسازی‌های غیر مجاز عمل کند. به گزارش رویترز، جورج بوش در مورد انعقاد پیمان نهایی صلح میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها پیش از پایان سال 2008 بسیار خوشبین است. مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی ماه گذشته پس از 7 سال وقفه از سر گرفته شد. هدف اصلی این مذاکرات دستیابی به توافق نهایی صلح برای ایجاد کشور مستقل فلسطین پیش از پایان سال 2008 است. تقسیم سرزمین‌های فلسطینی به 2 قسمت نوار غزه که تحت کنترل سازمان اسلامگرای حماس قرار دارد و کرانه باختری به رهبری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، مذاکرات صلح را با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو کرده است.
رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید یکی از اهداف اصلی سفر هفته آینده‌اش به خاورمیانه مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. آرمان مصطفی گزارش می‌داد. برای اطلاعات بیشتر درباره این گزارش و خبرها و گزارش‌هایی که از رادیو فردا می‌شنوید، می‌توانید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید www.radiofarda.com و آدرس فیلتر شکن تازه ما khoygan.com khoygan.com. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. یک گروه 5 نفره از کارشناسان مبارزه با تروریسم اسکاتلند یارد، پلیس بریتانیا راهی پاکستان می شود تا در تحقیقات پیرامون ترور بی‌نظیر بوتو شرکت کند. روز گذشته پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان هر گونه دست داشتن نهادهای اطلاعاتی دولت پاکستان را در ترور بی‌نظیر بوتو رد کرد. رئیس جمهوری پاکستان همچنین بی‌نظیر بوتو رهبر اپوزیسیون و نخست وزیر پیشین پاکستان را به خاطر بی احتیاطی مقصر دانست و گفت او نمی بایست سر خود را از اتومبیل بیرون می آورد. در حملات ارتش اسرائیل در نوار غزه، بامداد امروز 2 شبه نظامی فلسطینی در حمله جنگنده های اسرائیلی کشته شدند. روز پنجشنبه نیز در حمله ارتش اسرائیل در نوار غزه دست کم 9 فلسطینی از جمله شماری غیر نظامی کشته شدند. سایر کشته شدگان از میان شبه نظامیان وابسته به گروه های جهاد اسلامی و حماس بودند.
هفت شب، 7 روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
جبهه ملی ایران قرار بود دیروز پنجشنبه مراسمی برای بزرگداشت بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان که هفته گذشته ترور شد برگزار کند، اما این مراسم با حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به مسجد ولی عصر در خیابان وزرای تهران محل برگزاری مراسم برهم زده شد. پیمان عارف، دانشجوی لیبرال و اخراجی دانشگاه تهران که خود در این مراسم حضور داشت، در گفتگو با همکارم فرین عاصمی از حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به برگزار کنندگان مراسم بزرگداشت بی‌نظیر بوتو، رهبر ترور شده حزب مردم پاکستان در تهران، میگوید پیمان عارف.
متاسفانه رأس ساعت مقرر برای آغاز مراسم بزرگداشت بی‌نظیر بوتو که ساعت 2:30 بعد از ظهر پنجشنبه بوده باشه، نیروهای امنیتی با حضوری بسیار گسترده در مسجد ولیعصر خیابون وزرا اقدام به تعطیل کردن و بستن مسجد کردن و جمعیتی که برای شرکت در مراسم آمده بود جلوی در مسجد ولیعصر تجمل کرد که متاسفانه نیروهای امنیتی اقدام به حمله بسیار وحشیانه و البته فحاشانه حتی به جمعیت کردن و به ویژه سید حسین موسویان مسئول تشکیلات جبهه ملی که برای اینکه جمعیت تداخل و درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی حاضر در محل بینشون پیش نیاد، برای متصرف کردن جمعیت خواست که سخنانی رو ایراد بکنه و تشکر بکنه از جمعیت، خواهان متصرف شدنشون بشه که حتی نیروهای امنیتی اجازه این کار رو هم ندادن و به صورتی کاملا غیر متمدنانه، به صورتی کاملا فحاشانه به دکتر موسویان حمله ور شدن و با بیسیم ایشون رو مورد تعرض فیزیکی قرار دادن. به چند نفر از خانوم های حاضر در مراسم و اعضای سازمان زنان جبهه ملی تخاشی ها و دشنامگویی هایی رو انجام دادن، از جمله به خانم سمیرا جمشیدی عضو سازمان زنان جبهه ملی و همچنین خانم الهه میزانی همسر مهندس عباس امیر انتظام.
کسی هم در این جریان دستگیر شد؟
2 تن از اعضای سازمان دانشجویان جبهه ملی رو آقایان علی قادری و میثم مهرابیان رو هم بازداشت کرده و به همراه خودشون بردن.
نیروهایی که به مراسم حمله کردن لباس شخصی بودن یا از نیروهای انتظامی بودن؟
نیروهای لباس شخصی امنیتی بودن فی‌الواقع، نه نیروهای لباس شخصی غیر رسمی، بلکه نیروهای لباس شخصی امنیتی بودن که دوشادوش نیروهای یونیفرم پوش و نیروهای ضد شورش ملبس به لباس پلیس ضد شورش و لباس نیروی انتظامی داشتن فعالیت می‌کردن و به هیچ عنوان رفتار و نحوه ارتباطشون با نیروهای یونیفرم پوش نیروی انتظامی به شکلی نبود که تصویر گروه‌های فشار غیر رسمی یا نیروهای لباس شخصی غیر رسمی رو به ذهن متبادر بکنه. به نظر می‌رسید که نیروهای امنیتی هستند و نه نیروهای غیر رسمی.
تعداد حاضران در مراسم بزرگداشت بی‌نظیر بوتو چند نفر بود؟
تا آخرین لحظه‌ای که دیگه با ضرب و شست به حمله جمعیت رو متفرق کردن حدود 100 نفر در محل حاضر شده بودن. جهت ساعت 2:30 که مراسم میبایستی شروع میشد نیروهای امنیتی قبل از حاضرین در محل حضور به هم رسونده بودن و اقدام به متفرق کردن جمعیت میکردن، ولی در پارک بغل مسجد جمعیتی که جمع شد از نهایه به حدود 100 نفر میرسید.
پیمان عارف در گفتگو با همکارم فرین عاصمی از حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به برگزار کنندگان مراسم بزرگداشت بی‌نظیر بوتو رهبر ترور شده حزب مردم پاکستان در تهران گفتگو میکرد. بنیاد میراث پاسارگاد با ارائه دادخواستی به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه علیه اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان حفظ میراث فرهنگی ایران شکایت کرده است. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با کوروش زعیم مدیر بخش پژوهش بنیاد میراث پاسارگاد و طراح شکایت علت این دادخواست را جویا شده است. کوروش زعیم:
این برمیگرده به پیشنهادی که من در خرداد ماه گذشته کرده بودم به برای اصلاحات در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی. در زمان پیشنهاد کرده بودم که نابودسازی میراث فرهنگی هم که در ایران رواج زیاد داره در دوران جمهوری اسلامی هم جزء جنایات علیه بشریت حساب بشه. من فصل 5 رو پیشنهاد کردم که یه بند اضافه بشه که نابودسازی میراث فرهنگی جزء جنایات در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار بگیره. فصل 7 هم که جنایات علیه بشریت رو تعریف میکنه بندهای اضافه بشه که نابودسازی عمدی میراث فرهنگی جهانی جزء جنایات علیه بشریت حساب بشه. من این پیشنهاد اون موقع دادم به دیوان بین المللی کیفری بین المللی و در کنفرانس حقوق بین الملل تهران هم که در 3 تیر ماه با حقوقدانای برجسته بین الملل ایران تشکیل شد، اینها همه تایید کردن و گفتن که این ابتکار جالبیه که در قانون بین الملل تا حالا پیش بینی نشده. بنابراین این حرکت ما علیه مسئولان حفظ میراث فرهنگی ایران که یکی از غنی ترین کشور با میراث فرهنگی و تاریخی در جهان هست، یک حرکت مهم بود که نشون بدیم به این آقایون دیگه مثل طالبان که اون تندیس بودا رو نابود کرد و مثل اینها که تقریبا میشه گفت ضرباتی به میراث فرهنگی تاریخی ایران زدن که جبران ناپذیره.
آقای کوروش زعیم، آیا اصولاً طرح این گونه دعاوی حقوقی به دادگاه‌های بین‌المللی تا کنون در جایی انجام شده؟ سابقه‌ای داره؟
نخیر. چون دادگاه بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی رو ندارن، بجز دیوان کیفری بین‌المللی که به جنایات علیه بشریت رسیدگی می‌کنه. ما با اون پیشنهادی که به اون دادگاه کردیم که جنایات علیه میراث فرهنگی جهانی هم جزء جنایات علیه بشریت حساب بشه، اگر این پیشنهاد ما در اونجا تصویب بشه و جزء قانون در بیاد، اون وقت برای نخستین بار در تاریخ خواهد بود که یک دادگاه کیفری بین المللی جزء جنایات علیه بشریت که معمولا نسل کشی و قتل عام و اینجور چیزا هست، این جنایات علیه میراث فرهنگی جهانی رو هم که متعلق به همه مردم جهانه نه فقط ما، اونها رو هم جزء جنایات علیه بشریت به حساب بیاره. این اولین بار این ابتکاریه که تا حالا سابقه نداشته.
آقای کوروش زعیم، آیا ارائه چنین دادخواستی به یک دادگاه در ایران امکان پذیر نیست؟ مثلا به عنوان غفلت یا سهل‌انگاری در انجام وظیفه؟
چرا؟ البته آقای دکتر دادخواه جمله کسانی بودن که برای نقش جهان همجور که خاطرتون هست در دادگاه‌های داخلی اقدام کردن. این کار حقوقدان هاست، منتها در اینجا رسیدگی اگه برای هر عملی بخواد آدم یک دادخواست بده صدها دادخواست باید بده.
حسین قویمی با کوروش زعیم گفتگو میکرد. به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. در ساعت 13:30 سرخط مهمتنی خواهد.